صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قادر متعال و ای پروردگار عادل، تو را شکر سپاس میگوییم و تو را که شایسته پرستش و حمد و ثنا هستی ستایش میکنیم و نام مقدست را میسراییم. خداوندا، این زندگی را که تو به ما عطا کردی به دستهای مقدست میسپاریم تا تو ما را یاری و هدایت کنی، زیرا ای پدر آسمانی و ای هادی گمراهان و ای عاشق به جان ما، بدون تو ما هیچ هستیم. پروردگارا، در این ساعت که ما توجه خود را معطوف به کلام مقدست می کنیم، استدعا داریم که با ما سخن بگو و ما را از کلامت مستفیض بگردان و بگذار ای خدا که در این لحظه صدای تو را در قلب و وجدان خود بشنویم و مطیع تو شویم. پس بار الها افکار ما را از امور دنیا جدا ساز و تماماً متوجه خودت بگردان. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، یگان منجی و شفیع بشریت می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین بخش از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. یاران عزیز و عاشقان خدا، درود گرمی برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان و خدای محبت برای شما آرزوی شادی و سلامتی رو دارم و امیدوارم که در این ساعت توجه خود را معطوف به خالق خود نموده و لحظه در سکوت و آرامش روح و روان به کلام مقدس خدا توجه فرمایید. از شما دعوت می کنم چنانچه انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل سوم از رساله پولس رسول به رومیان بکشایید تا در دنباله مطالعه این رساله بسیار استثنایی که در جهان بشریت بی‌نظیر می باشد، آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و اشتیاق روحانی برای کلام خدا دارید، می توانید با ما تماس بگیرید تا انجیل مقدس را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. اگر در فصل اول و دوم رساله پولس رسول به رومیان دقت کرده باشید، رسول خدا با دلیل و برهان ثابت میکند که آدمی نه فقط نسبت به اراده خدا کوتاه آمده و گناهکار محسوب میشود، بلکه حتی کسان که دیندار و اهل کتاب هستند و آنان که به مذهب خود میبالند و خود را وابسته به خانواده پیامبران می دانند را محکوم به عدم اطاعت از اوامر و شریعت خدا می کند و نشان می دهد که افراد مذهبی و متدین با کافران فرقی ندارند. چرا؟ چون اگرچه کلام خدا را دارند، اگرچه درباره خدا می دانند، اگرچه خدا را می شناسند و می دانند که خواست خدا چیه، می دانند که خدای وجود داره و قدرت خدا در زندگیشون آشکار شده، و ظاهر بسیار مذهبی هم دارن، اما چون باطنن از کلام خدا اطاعت نمی کنن، چه بسا بدتر از بت پرستان و خدا نشناسان هستن. چون باطنن قلبن از کلام خدا اطاعت نمی کنند، از بت پرستان و خدا نشناسان به مراتب بدتر هستن. پولس رسول روی سخنانش با یهودیان که در آن زمان یگان قوم یک تا پرست بودن بود و آنها را که خود را برتر و بالاتر از هر نژاد و ملت دیگر می دانستند مورد نکوهش قرار می دهد. چون به هر حال آنها می دانستند که فرزندان ابراهیم بودند. آنها می دانستند که صاحب کتاب بودند. می دانستند که خدا آنان را مورد لطف خیش قرار داده و به آنها کتاب و شریعت داده و خدا یکتا را می شناختند و قوم خدا محسوب می شدند. ولی حالا آنها را به خاطر عدم اطاعت باطنی و نه اطاعت ظاهری از کلام تورات محکوم میکنه. وقتی پولس رسول آنان را محکوم میکنه و به نتیجه میرسد، سه سوال در ذهن هر خواننده رسالش پیش میاد. اول اینکه اگر این طور است، اگر مذهبیون با کافران تقریبا یکی و چه بسا بدتر هستند، پس آیا یهودیان که صاحب کتاب بودند بر سایر امتهای آن زمان که همه بت پرست و خدا نشناس بودن برتری دارن یا نه؟ سوال دوم اینه که آیا بیوفایی یهودیان نسبت به قانونهای خدا، نسبت به سوگندهایی که به خدا یکتا خوردن، نسبت به عهدهایی که به خدا دادن، در عهد و وفاداری خدا نسبت به آنان خلایی به وجود میاد یا نه؟ به زبان دیگر، حالا که یهودیان بیوفا شدند، آیا خدا نیز نسبت به آنها بیوفا می شود؟ و سوال سوم اینه که در مورد خدای عادل و ذات او است که اگر گناهان ما عدالت خدا را آشکار می کنه، این سبب می شه که عدل خدا آشکار بشه، پس چه لزومی دارد که خدا بنده گناهکار را تنبیه کنه؟ و دوستان عزیز، این سوال های بسیار مهم و همونطوری که گفتم در خور توجه فراوان. این سه سوال را پولس در فصل سوم پاسخ می دهد. در آیه اول خودش همین سوال را پیش می کشاند و می گوید پس برتری یهود چیست؟ و یا از ختنه چه فایده؟ ببینید در فصل دوم میگه که آنان که مذهبی هستند، آنان که اهل کتاب هستند یعنی یهودیان، آنان که مؤمن و معتقد به خدا هستند، آنها از بت پرستان و خدا نشناسان بدتر هستند. چرا؟ چون حقیقت را می دانند ولی قلبا از آن پیروی نمی کنند. البته روی سخنش در آن زمان به قوم یهود بود، زیرا تنها ملتی بودند که خدا پرست بودند. حالا وقتی یهودیان این رو میشنوند میگن که یعنی بین ما که خدا را میشناسیم، بین ما که خدا ما را برگزیده تا قوم خاص او باشیم و صاحب کتاب باشیم، با بقیه قوم ها هیچ فرقی نیست؟ به زبان دیگر، پس برتری ما یهودیان چیه؟ پولس این سوال را میکنه که فایده یهودی بودن چیه؟ آیا آنها برتری بر سایر امتا دارن یا نه؟ آیا خدا برای آنها امتیاز به خصوصی قائل یا نه؟ و آیا ختنه هم ارزشی دارد یا نه؟ و بعد خودش در آیه دو پاسخ به این سوال میدهد و میگوید که بله، فایده بسیار دارد. از هر جهت فایده بسیار دارد. اولا که میگوید بدیشان کلام خدا به امانت داده شده است. میفرماید یهودی بودن امتیاز زیادی داره. و چه بسا مهمترین این امتیازات این بوده که خدا دستورهای خود را یا شریعت تورات مقدس را به آنها سپرده تا بدانند که خدا از ایشان چه می‌خواهد و از آن اطاعت کنند و در واقع خداوند به آنها اعتماد می‌کند. پس سپس در ادامه دلیل و برهان خود می‌گوید زیرا چه بگوییم؟ اگر بعضی ایمان نداشتند، آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل می‌سازد؟ حاشا. حاشا. بلکه خداوند خدای راستگو می باشد و هر انسان دروغگو، چنان که مکتوب است تا آنکه در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آیی. پولس رسول در این آیات می گوید درسته که بعضی از یهودیان نسبت به کلام خدا بی وفا شدند، ولی اگرچه آنان نسبت به اوامر خدا بی وفا بودند و عهد و پیمان خدا را شکستند و یاغی شدند، این دلیل نمیشه که خدا هم مثل آنان رفتار کند. دلیل نمیشه که خدا هم بی وفا بشه. اتفاقا خدا هیچ وقت عهد و پیمان خود را نمی شکند. او خدای دروغگو نیست، او خدای بیوفا نیست، بلکه خدای راستی و حقیقت است، خدای با وفاست. و اگر هم دنیا دروغ بگویند، اگر هم دنیا خیانت کنند، خدا هرگز دروغ نمی گوید و خدا هرگز زیر قولش نمی زنه. و سپس از تورات مقدس در مورد صفات خدا نقل قول می کنه تا حقیقتی رو به ما به اثبات برساند و می گوید هر چی خدا می فرماید همیشه راست و درسته، حال مردم چه باور کنن یا نکنن. خدا راستی و حقیقته، هر چی خدا می فرماید همیشه راست و درسته است، حال مردم می خوان قبول کنن یا نکنن. پس در پاسخ سوال اول پولس رسول میگه که یهودیان برتری بسیاری بر سایر امت‌ها دارند، زیرا خدا به آنها اعتماد کرده و کلام آسمانی خود را به امانت به ایشان داده است. و دوستان عزیز، بالاتر از این برای ما نیز افتخاری بالاتر وجود نداره که خدا امروز نسبت به من و شما اعتماد داشته باشه. برتری یهودیان همانا اعتماد خدا بر آنها بود، زیرا کلامی که از دهان متبارک خدای قدوس و قادر مطلق صادر شد به آنها به امانت داده شد. ولی افسوس که آنان در امانت خیش وفاداری رو پیش خود نساختن. و ما در مورد سوال دوم پولس رسول نشون میده که بشر هرگز نمیتواند خدا را وادار به انجام کاری بکند. به عبارت دیگر، خدا خدای خیمه شب بازی نیست. خدا بازیچه دست بشری و خواست انسانی نیست. و یا خدا را انسان نمیتونه تحت تسلط خود در بیاره. آدمی نمیتواند در صفات خدا تغییراتی به وجود بیاورد. او خدای لایتغییر است. او خدای تغییر ناپذیر است. و خدا را شکر دوستان عزیز که خداوند خدای عادل و قدوس و پاک و با وفا و تغییر ناپذیر و همیشه ثابت است. و خدا را شکر که او امروز به وسیله انسان و اعمال بشری هرگز تغییری نمی کنه. من و شما نمی توانیم در اراده و خواست خدا تغییر بدهیم. بیوفایی ما هرگز بیوفایی در خدا تولید نمی کنه. بیوفایی ما هرگز در خدا بیوفایی تولید نمی کنه. سبب نمی شه که خدا هم بیوفا باشد. سپس از آیه 5 به سوال سوم که از نتیجه و پاسخ سوال دوم پیش آمده است اشاره کرده و می گوید لکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت می کند چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است وقتی که غضب می کند؟ به طور انسان سخن می گویم هاشا. در این صورت خدا چگونه عالم را به عدالت داوری خواهد کرد؟ رسول خدا می گوید ممکن است بعضی از این موضوعی که تشریح کرده است خورده بگیرن و بگوین حالا که اینطوره بهتره که ما لامصب یا بی ایمان بمانیم، چون گناهان ما نتیجه خوبی داره. برحال به دلیل این که وقتی مردم میبینن که ما چقدر بد هستیم، آن وقت بهتر متوجه میشن که خدا چقدر خوبه. وقتی ما این همه بدی میکنیم، آن وقت صبر خدا آشکار میشه و مردم متوجه صبر خدا میشن و خدا را دوست خواهند داشت. و البته این جنبه مثبت گناه محسوب میشه، یعنی بر اثر شرارت آدمی گروهی به خوب بودن خدا، به صفات خدا پی خواهند برد. پس انصاف نیست که خدا ما را به خاطر گناهانمون مجازات کنه، چون در حال گناهان ما سبب شده گروهی متوجه خوبی خدا بشن و به جلال خدا نیز در نتیجه در این عالم کمک کرده باشه. پولس رسول در پاسخ به این نوع طرز فکر میگوید به هیچ وجه اینطور نیست. چون اگر خدا اینطور فکر میکرد و یا اینطور عمل میکرد، او دیگر خدای شایسته و عادل محسوب نمیشه. و در نتیجه شایسته داوری کردن بشر هم نخواهد بود. زیرا اگر نادرستی، اگر گناهان، اگر خطایا، اشتباهات و شرارتهای من و شما در مقایسه با راستی خدا باعث جلال و بزرگی خدا می شد، دیگر اون نمی توانست من یا شما را به عنوان یک انسان گناهکار محاکمه و محکوم سازد. اگر این تو فکر کنید، به این نتیجه خواهید رسید که هرچی ما بدتر باشیم، خدا بیشتر راضی و خوشحال خواهد شد. پس می بینید این نوع طرز فکر و استدلال از نظر خدا مردود است. و دوستان عزیز، من باید اعتراف کنم که امروز نباید هرگز سعی کنیم در گناه زندگی کنیم به این امید که به هر حال دیگران متوجه قدرت خدا بشن. ما نباید هرگز در گناه زندگی کنیم و مرتکب گناه بشویم، حال به هر خاطر و هر دلیلی باشه. چرا؟ چون خدا خدای قدوس و عادل و پاک و از هر ناراستی متنفر می باشه. شاید بگی که چنین کسانی اصلا وجود نداره، ولی متاسفانه ای عزیزان امروز هم هستن فرقه هایی که ادعا می کنن که هرچی بهتره هرچی زودتر دنیا در شرارت غرق بشه تا روز داوری برسه و منجی جهان ظهور کنه. پس سعی می کنن که در میان مردم فساد رو رواج بدهن. در مذاهب دیگر نیز فرقه هایی هستن که معتقدن که بهتره بدی کنن، ظلم کنن، شرارت کنن، قتل کنن، دزدی کنن، زنا کنن. چرا؟ نه به خاطر اینکه دوستان که ظالم باشن، نه به خاطر اینکه دوستان که زناکار باشن، بلکه به این خاطر تا کمک کنن که دنیا هر چه زودتر در شرارت غرق بشه تا اون کسی که به آن معتقد هستن بیاد. ای عزیزان، پولس رسول در این آیات ثابت میکند که این نوع طرز فکر غلط و مردوده. خدا از آن متنفر است. هر نوع بدی که بشر کند، حال به هر دلیل و خاطری باشه، مورد نفرت خدا واقع خواهد شد. از آیه 9 پولس رسول توجه خدا معطوف به یک موضوع دیگر میکنه. در آیه اول ثابت میکنه که یهودیان بر سایر امت ها برتری داشتن. چرا؟ چون خدا به آنها اعتماد کرده و امانت خود را به آنها داده، که مقصود از امانت خدا همان شریعت و کلام مقدس تورات میباشد. خدا به خاطر ابراهیم که پدر ایمانداران محسوب میشه، قوم یهود را برکت مخصوصی داد و آنان را همانند فرزندان خود محبت کرد و به آنها اعتماد کرد، از آنها نگهداری نمود، پیامبران خود را فرستاد و کلام مقدس را به آنان داد تا در دنیا امانتدار او باشند و در دنیا نوری باشند برای سایر امتهای بت‌پرست. ولی این دلیل نمیشه که برتری یهودیان سبب بشه که خدا آنها را داوری کنه، و این دلیل نمیشه که یهودیان این اعتماد الهی را به رخ دیگر امتها بکشن، زیرا از دیدگاه خدا، مخصوصاً از نظر معیار الهی، همه انسانها در هر حالت و موقعیتی که قرار دارن، یعنی همه انسانها، فرق نمیکنه که مذهبی باشن یا غیر مذهبی، یهود باشن یا غیر یهود، دیندار باشن یا بیدین، همه و همه در معیار الهی به خاطر اینکه گناه کردن محکوم به فنا هستن. هرچند یهودی بودن برتری و مزایا داشت، ولی در درگاه عدل خدا همه محکوم به فنا هستند. به آیات توجه فرمایید. میگوید پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه، به هیچ وجه. زیرا پیش ادعا آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند، چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدن. نیکوکاری نیست، یکی هم نه، گلوی ایشان گور و گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهن. زهر مار در زیر لب ایشان است و دهانشان پر از لعنت و تلخی است. پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریق ایشان است و طریق سلامتی را ندانستن و خدا ترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. دوستان عزیز، در این آیات خدای یکتا به ما در مورد وضع و حالت انسانها صحبت میکنه، به ما نشان میده که موقعیت من و شما از دیدگاه خدا چیه. بارها شده که من وقتی که با خودم فکر میکنم میگم به به، من نسبت به فلانی آدم خوبی هستم، دزدی نکردم، آدم نکشتم، خیانت نکردم و غیر و غیره. بعد خود را عادل و منصف و پاک و خوب و بیگناه میدانم، ولی کلام خدا میگه وقتی خدا به ما نگاه میکنه این صفات شدید رو در ما میبیند. همه گمراه کردن، در گمراه شدن. در آیه 9 میگوید که ما یهودیان بهتر از دیگر امت‌ها نیستیم، زیرا اگرچه درست خدا کلام مقدسش رو به ما داده، ولی همه ما به طور یکسان گناهکاریم. اگرچه خداوند به ما اعتماد کرده، ولی این دلیل نمیشه که ما بیگناه باشیم. و دوستان عزیز، کتاب مقدس تورات از زبان خود خدا میگوید که هیچ بشری در درگاه من نیکو نیست. در تمام دنیا حتی یک نفر انسان هم یافت نمیشه که بیگناه باشه. میفرماید هیچ کس به راه خدا نرفته و کسی واقعا طالب او نبوده. همه از خدا برگشتن، همه گناه کردن، کسی نیست که همیشه کار خوب کرده باشه. حرفای آنها کثیف و متعفن است، مثل بوی تعفنی که از قبر مرده بیرون می آید. زبانهاشون رو برای فریب دادن به کار می برن، به جای که برای ستایش خدا و تشویق مردم به کار ببرن. از زیر لبهاشون حرفای کشنده مثل نیش مار بیرون می آید، به جای که مردم را آرامی و تسلی بدن. دهانشون به جای که پر از ستایش خدا باشه، از فوش و ناسزا و حرفای رکیک پره. و پاهاشون دائما در حال دویدنه، نه برای خوبی کردن، بلکه برای اینکه آدم بکشن، برای اینکه ظلم بکنن، برای اینکه هر جا برسن آنجا را ویران کنن. از آرامش و برکتی که خدا میدهد نصیبی ندارن. از صفات و سیرتی که خدا دارد در خود هیچ ندارد. از صفات و سیرتی که خدا از بشر انتظار دارد هیچی در خود ندارن. باطنن نه از خدا میترسن و نه احترامی برای او قائلن. دوستان عزیز، این آیات صحبت از داوری خدا بر انسان ها می کند. صحبت از نظر خدا، دید خدا از من و شما می کنه. انسان خود را پاک و خوب و عادل و مهربان و حکیم و درست کردار می پندارد. ولی خدا بشر را طور دیگری می بینه. این آیات دیدگاه خدا را از ما انسان ها بیان می کنه. اگر دقت کرده باشید، خدا این حالات را در اشخاص متدین و مؤمن دیده. این آیات را خدا توسط اشعیا نبی در باره آنان که مذهبی و به ظاهر خدا پرست و صاحب کتاب بودند فرموده. و ای عزیزان، باید بگم که اگر خدا این را در افرادی که از نظر ما مؤمن و عادل و مذهبی هستند گفته، پس آن وقت حالت من و شما چیه؟ در مورد من و شما چی میگه؟ مگر نه اینکه من و شما به مراتب بدتر و وخیمتر نسبت به آنها هستیم. خداوند میگوید این افرادی که دارای کلام هستند، این افرادی که ادعای خداشناسی میکنن، افکارشون پر از شرارت، قلبشون از ناپاکی و گناه پره. و اگر قلب ناپاک باشه، دوست من، تمام وجود انسان ناپاک و مریض مشروب میشه. میفرماید زبانشون به جان که مرا دائما شکر بگویند، حرفای رکیک و فوش میدهند. پاهایشان به جان که در راه من، در راه خدمت کردن در حرکت باشه، در قتل و دزدی کردن دائما در حال حرکته، ظلم میکنن. دستاشون به جای اینکه نیروی خدمت کردن در آن باشه و در آن دیگران را کمک بدهن، در حال دزدی کردن و چپاول مردم میباشن. در یک لحظه اسم خدا را به زبان میآورن و دعا و نماز میخونن و لحظه بعد از همون دهانی که نام خدا را متبارک میگفتن شروع به فوش و ناسزاگویی میکنن. دوستان عزیز، خداوند این آیات را برای هدف خاصی به ما عطا کرده. او در این آیات با تشریح موقعیت آدمی ثابت میکنه که هیچ یک از ما انسانها پاک نیستیم و در نتیجه شایسته ورود به ملکوت خدا نمی باشیم. شاید از نظر مردم یا نسبت به مردم پاکتر باشیم. شاید از نظر معیار دنیوی و انسانی خوب و شایسته و پاک باشیم. ولی دوست من، کلام خدا میگوید خدا ما را نه مطابق معیار انسانی، بلکه مطابق معیار آسمانی خود که کامل و شایسته و مقدس و بدون هیچ عیب و نقص است داوری می کنه. مطابق صفات و سیرت خود، یعنی خدا می خواد که من و شما از صفات و سیرت او پیروی کنیم. شاید بگی که ای بابا، اگر این طور باشه، هیچ وقت هیچ انسانی نمی تواند خدا را راضی و خوشنود کند، چون ما نمی دانیم معیار خدا چیه و نه توانایی آن را داریم که در معیار خداوندی زندگی کنیم. دوست من، اگر شما اینطور فکر میکنید، حق با شماست. زیرا خود خدا میگوید که بشر به وسیله اعمال و کوشش خودش، به وسیله توانایی خودش قادر نیست مرا خوشنود کنه. خدا هم این را میدانه. و برای همینه که او به ما میگه که بشر قادر نیست به وسیله اعمال خودش نجات پیدا کنه، و به خاطر همین بودی که راه دیگری از ابتدای عالم برای اون مهیا کرده تا به وسیله آن حیات جاودانی بیاریم، به وسیله آن قادر بشیم اراده خدا را انجام دهیم. و دوستان عزیز، آن را راه مذهب و دین نیست، راه اعمال و کوشش بشری نیست، بلکه آن را راه ایمان است. بله، راه ایمان به کار و قدرت خدا. راه ایمان به عمل خدا برای نجات ما، راه ایمان که ما به وسیله آن عادل محسوب می شویم و نه به وسیله اعمال ما، و دوم این که خدا در عیسی مسیح دوست من خیشتن را به ما آشکار کرده تا نه فقط امروز من و شما معیار قدوسیت و صفات شایسته او را دریابیم و بدانیم که او از ما چه نوع زندگی می خواهد، بلکه با اعطای قدرت آسمانیش یعنی روح القدس و نه قدرت بشری ما پر بشیم و به سوی خدا یکتا، به سوی اراده قادر مطلق پیش برویم. پولس رسول هدفش این است که ما را به این حقیقت آسمانی برسونه و هدایت کنه. او میخواد به من شما تعلیم بده که چگونه میتوانیم با اعتماد کردن و با تسلیم شدن، با ایمان آوردن به عیسی مسیح امروز در جلال عظیم و شریک و سهیم باشیم. سوال مهم اینه که دوست من، آیا امروز هنوز به قدرت و عقل و حکمت و کار خودت تکیه میکنی تا نجات پیدا کنی؟ و یا با ایمان به حضور خدا یکتا میایید و از او تمنا میکنی که شما را از قدرت روح القدسش پر کنه تا به وسیله این قدرت آسمانی اراده خدا را به جا بیاورید؟ حقیقت اینه که خداوند به شما اراده و آزادی انتخاب داده است. این با شماست که بایستی انتخاب کنید که کدام راه را میپذیرید. آیا راه اعمال انسانی، راه بشری، راه مذهبی که هرگز شما را به خدا نمیرسونه، و یا راه ایمان، کاری که خدا انجام داده، راهی که خدا برای ما مهیا کرده است؟ خدا کند که راه دوم را طی کنید که آن به حیات و ابدیت جاودان میرسد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که در فیض عیسی مسیح و قدرت روح القدس شاد و زنده دل باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.